یاد بگیری. درس ها رو خوب یاد بگیری.
ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی سلامت. با نام و یاد خدای آغاز می کنم که بخشنده است و مهربان. شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما، در خدمت شما هستیم از شبکه رادیویی سلامت با بخش عصرگاهی برنامه ها. سیزدهمین روز از آذر ماه سال 1401 رو سپری میکنیم. امروز یک شنبه است، یک روز کاملا بارانی که انشاءالله لحظه ها و دقایق خوبی برای همه شما عزیزان رقم بخوره. در پخش رادیو سلامت، بخش عصرگاهی امروز تهیه کننده مهندس پیمان پناهی، صدا بردار پیام پیوندی، هماهنگی فرزاد محمدی و من رویا کاظمی گوینده بخش عصرگاهی، با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم از همکنون تا ساعت 10 شب. انشالله که امروز هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید، بتونید برنامه های مورد علاقه خودتون رو از صدای سلامت بشنوید. اما فهرست و زمان پخش برنامه ها رو خدمتتون اعلام میکنم. ساعت 14:05 با هم حرف بزنیم رو تقدیمتون میکنیم از گروه سلامت روان. ساعت 15 مجله دامپزشکی رو میشنویم از گروه بهداشت و تندرستی. اخبار سلامت ساعت 16 به سمع شما خواهد رسید. 16:05 مسابقه هرم طلایی رو تقدیمتون میکنیم، کاری از گروه تغذیه، و 16:30 از گروه سلامت روان برنامه عشق کتاب رو میشنویم. ساعت 17 از گروه خانواده یک برنامه رو تقدیمتون میکنیم، برنامه عصرگاهی عصری نو. 18:30 ذهن مغز زندگی از گروه بهداشت و تندرستی رو به اتفاق شنونده خواهیم بود. ساعت 19 رویدادهای سلامت رو تقدیمتون میکنیم. 19:05 به سوی قاف. 19:30 افرا رو میتونید شنونده باشید. ساعت 20 با نخبگان رو شنونده خواهیم بود از گروه سلامت اجتماعی، و 20:30 کافه خبر رو تقدیم حضورتون میکنیم که این برنامه همکاریست از گروه سلامت اجتماعی. ۲۱:۱۰ سیبک و قصه های مادر بزرگ، برنامه‌ای که مخصوص کوچولوهای عزیز هست رو تقدیمشون میکنیم از گروه خانواده، و 21:30 آخرین برنامه بخش عصرگاهی رو تقدیم حضور یکایی که شما همراهان گرامی خواهیم کرد که نمایش رادیویی هست. امیدوارم که یک آمادگی ذهنی داشته باشید و بتونید برنامه های مورد علاقه خودتون رو از رادیو سلامت بشنوید. اما برنامه با هم حرف بزنیم و موضوع برنامه امروز که امید و امیدواری هست، بریم و همراه بشیم با همکارانمون از گروه سلامت روان.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدای بزرگ و مهربان. دوستان سلام، در 13 روز از آذر ماه به برنامه با هم حرف بزنیم خوش آمدید. فرقی نمی کنه کی باشیم، کجا باشیم و چند سالمون باشه، ما آدم ها توی هر سن و سالی، تو هر مکانی، تو هر حال و هوایی به نور امید در دلمون نیاز داریم. اما چرا بعضی از ما آدم ها همیشه ناامیدیم و بعضی ها همیشه امیدوار؟ متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. برنامه ای که از گروه سلامت روان رادیو سلامت به شما تقدیم میشه. من میترا بهرامی هستم، با افتخار میزبان شما در این برنامه. یه روز یه جایی خوندم که سردترین روزهای زندگی رو هم میشه با گرمای امیدواری پشت سر گذاشت. اما سوال اینه که چطور؟ متشکرم که همراه ما هستید. امروز در مورد امید با هم صحبت میکنیم، آدم های امیدوار و آدم های ناامید. شما هم به ما بگید جز کدوم دسته از آدم ها هستید. اگه دوست داشتید دلیلش رو هم به ما بگید. 30102 سامانه پیامک ماست و شماره تلفن 2265-2876 خط مستقیم تلفنم. سرکار خانم دکتر ندا رفیعی تاری، روانشناس شناختی و کاردرمانگر، مهمان خوب ما هستن. سلام بر شما خانم دکتر، بسیار خوش آمدید.
سلامت باشین. با نام و یاد خدا و عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان گرامیتون.
بسیار متشکرم بابت حضورتون. میخوایم در مورد امیدواری و ناامیدی صحبت کنیم. بنابر این دلم میخواد یه تعریف علمی از امید داشته باشیم. اصلا امیدواری یعنی چی؟
امیدواری از ذهن آدمی سرچشمه میگیره، یعنی یه مؤلفه شناختی محسوب میشه، یعنی باور به این که شما تحت هر شرایطی به هدفت میرسی، یعنی این که امیدواری که تمام مشکلات مسیر رو پیدا کنی و با اراده و اختیار کافی میتونی راه رسیدن به اون، یعنی حل مسئله مناسب رو پیدا کنی و بدون کمترین افسردگی و اضطراب اون مسیر رو هموار کنی و بتونی به هدف قایید برسی. این تعریفی هستش از امیدواری که میتونه با رضایت از زندگی فرد رابطه مثبتی داشته باشه.
و اگر اینها نباشن ما آدم ناامیدی هستیم.
که میتونه چند تا مؤلفه داشته باشه امیدواری. میتونه مؤلفه شناختی داشته باشه، مؤلفه حرکتی و هیجانی. مؤلفه شناختیش در گروه حل مسئله فرد، یعنی شما باید حل مسئله خوبی داشته باشی که بتونی آدم امیدواری بشی. باید ظرفیت شناختی خودت رو برای رسیدن به هدف داشته باشی که مؤلف حرکتی میشه، این شما به سمت اون هدف داری حرکت مناسب و مثبتی رو انجام میدی. باید کنترل هیجانی مناسب داشته باشی. اگر فرد افسرده باشه یا ناراحتی داشته باشه، قطعا امیدی برای ادامه مسیرش نخواهد داشت. و این مؤلف‌ها هستن که حالا میتونن توی تعریف امیدواری بگنجن.
بله.
و شکل گیری امیدواری که توی باورهای فرد تو دوران کودکی ریشه داره.
متشکرم. حالا در مورد این صحبت میکنیم، اما بعضی وقتا هست ما امیدواری رو با خوشخیالی اشتباه میگیریم. در مورد این صحبت بکنیم، چه تفاوت دارن با هم؟
بله، هم بین خوشبینی و حالا امیدواری و حالا خوشخیالی، حالا فرمودین خیال پردازی، خیلی تفاوت‌های چشمگیری هست. شما اگر خوشبینی خیلی زیاد از حد داشته باشی، بدون اینکه امکانات رو در نظر بگیری، بدون در نظر گرفتن توانمندی‌هات و بدون در نظر گرفتن نقشه راه مناسب و بدون هیچ حرکتی، همون سه تا مؤلفه‌ای که عرض کردم خدمتتون، اگر در کنار هم نباشن و شما فقط یک آرمانی رو در ذهن تداعی کنی و فقط خیال کنی که به اون قراره برسی و هیچ حرکتی نکنی، هیچ انتظاری، هیچ توقعی از خود نداشته باشی برای حرکت تو مسیر، خب این میشه خیال پردازی فرد که خب خیلی با امیدواری تناقض داره.
یکی از موضوعاتی هم که در مورد امید توی تعریف شما هم بود اینه که ما یک هدفی داریم و در مسیرش حرکت میکنیم، در حقیقت هدف رو مشخص میکنیم، دنبال راه های رسیدن بهش هستیم و در اون زمینه تلاش میکنیم. توی خوشبینی به نظر میرسه تمرکزی بر هدف وجود نداره، ما نسبت به همه چیز میتونیم یا خوشبین یا بدبین باشیم، درسته؟
دقیقا. شما خوشبینی یکی از ویژگی های سرشتی تو افراده. شما اگر نگاه خوشبینانه، اینها دو تا مؤلفه متفاوته. امیدواری یه مؤلفه احساسی شناختیه
و متمرکز.
دقیقا. و خوشبینی مؤلفه ای هستش که بر اساس بینش فرد ایجاد میشه. یعنی شما تو موقعیت های مختلف وقتی مثلا بحرانی رو پشت سر نداشته باشی یا مثلا این باورت به این میشه که حالا نگاه خوشبینانه به مسائل پیدا کنی و یه الگوی تفکر عمدی و اختیاری هستش. تفاوتش با امیدواری در اینه.
بسیار از شما متشکرم. مؤلفه هم اشاره داشتید ما از یک بود شناختی، از بود حرکتی و بود هیجانی به موضوع امیدواری نگاه میکنیم، اما در پایان صحبتتون به این اشاره کردید که ما از نوزادی امید رو به دست میاریم یا شکل میگیره در ما، درسته؟ چگونه این اتفاق میفته؟
شما وقتی که کودک متولد میشه، اگر نیازهاش به موقع تامین بشه، خب این نگاه خوشبینانه به دنیا داره، یعنی یک دلبستگی ایمن تو کودک شکل میگیره و بر اساس اون خوشبینی ایجاد میشه. و وقتی این نیازها تامین میشه، حالا کودک وارد سال دوم زندگی میشه و حالا بازیهای مختلف، شما وقتی با کودک وارد بازی میشی، اول بازیها به صورت مجزا انفرادی، بعد بازی ها موازی میشه، بعد به صورت اشتراکی هستش. تو بازی های موازی کودک یاد میگیره که هدف داشته باشه، یعنی هدف گذاری برای اون بازی و ایجاد هدف و اینا مطرح میشه و کلن طرحواره ها تو دوران کودکی بسته میشه که شما رو میتونه یه آدم امیدواری بکنه یا یه آدم ناامیدی. و بعد توی 3 تا 6 سالگی بحث زبان مطرح میشه، بیان گفتاری. شما بیان گفتاری مناسبی رو اگر یاد نگیری، طبعا روی باورها در سر میذاره، طبعا روی سیستم شناختی در سر میذاره. اینا خیلی مسائلیه که بعد نقشه ذهنی به شما میده. وقتی شما بر اساس گفتار درستی رفتار کنید، و کودک یکی از معیارهای مهم اینه که کودک از والدینش نقش پذیری میگیره، یعنی الگو میگیره از والدینش. اگر پدر و مادر به عنوان یه الگوی امیدوار و امیدوارانه عمل کنن، توی سختی ها راهکار مناسب رو در اختیار کودک قرار بدن، با توجه به توانمندی های کودک خواسته هایی رو ازش داشته باشن، این میتونه امیدوار باشه که به هدفش برسه. مثال دوچرخه سواری رو من به ذهنم رسید الان که مطرح کنم. شما وقتی امید داشته باشی که روی این دوچرخ میتونی سوار بشی، به هر عنوانی هست میخوای که سوار این دوچرخه بشی و اون رو برونی، حالا 10 بار زمین میخوری، 20 بار زمین، ولی چون یه هدف قایی داری و اون رسیدن به این هدفه، براش تلاش میکنی و از هیچ تلاشی فروگذار نیستی. این میتونه حالا منشأ امیدواری و اینا بود که
در حقیقت ما همون مثال دوچرخه که شما فرمودید دیدیم که میشه،
بله دقیقاً، چون شما نتیجه کار رو در افراد دیگه دیدین، یه حلقه اجتماعی مطرح میشه تو اینجا. شما بر اساس نگاهی که به دیگران داری و میبینی یه مسیری رو رفتن و به موفقیت رسیدن، این برای شما میشه آغاز، یعنی آغاز یه مسیری که تا حالا تجربه نکردی، که تو این مسیر شما میتونی از افرادی که صاحب فن هستن استفاده کنی برای اینکه اون نقشه راهت رو روشن‌تر ترسیم کنی. اینا میتونه کمک کننده باشه.
این نقشه راه رو بهش اشاره کردین که نکته مهمی در بحث امیدواری است. اون راهبردهایی که ما در مرحله دوم داریم دنبالش میگردیم، غیر از اون هدفی که مشخص میکنیم و راهنماهایی که انتخاب میکنیم، هم به ما کمک میکنه. درسته؟
بله درست.
که این بحث امید رو از دست ندیم، یعنی یه جایی احساس نکنیم که متوقف شده،
چون شما میبینی خیلی راههایی هستش که دیگران نرفتن و آدمایی که مقدار ریسک پذیری بالاتری دارن معمولا اون راه ها رو میرن و حالا دیگه به نتیجه اون کار زیاد فکر نمی کنن. اون مسیری که مسیری انتخاب کردن برای اون اصرار می ورزن، برای همین به توفیق می رسن.
بسیار از شما متشکرم. سرکار خانم دکتر ندا رفیعی تاری، روانشناس شناختی و کاردرمانگر، همراه خوب ما در برنامه امروز با هم حرف بزنیم هستند.
با هم حرف بزنیم.
نویسنده برنامه‌مون سرکار خانم شریفی معتقدند که امید مثل یک نیروی محرک میمونه، نیرویی که باعث میشه آدم تلاش کنه، از سختی ها بگذره، تو بالا و پایین جاده زندگی کم نیاره و پیش بره. نمیدونم نظر شما در مورد امید چیه، به ما بگید. 30102 و 22652876 راهیست که شما میتونید نظرتون رو به ما بگید.
من نه به بچه، نه به زندگی، نه به شوهر، نه به شب و روز، به هیچ امید ندارم. فقط میخوام همش بخوابم، همش گریه کنم، نمیدونم مشکلم چیشیه. دستتون درد نکنه. خیلی ممنون.
سلام، نیمروزتون بخیر و خوبی و سلامتی. آرزوی سلامتی و توفیق و یک دنیا توکل و امید و طلب خیر و خوب دارم از مدیر محترم برنامه عوامل عزیز و شنوندگان خوب و نازنین برنامه با هم حرف بزنیم. من با آینده خیلی امیدوارم. این خور رو از خدای بزرگ و مهربون داریم که بالاخره سختی ها تموم میشه، آسایش هم در پیشه. با کمال تشکر، محمد رسول محمودی از نوروز منوجان، جنوب استان کرمان.
با سلام. از اونجایی که خب یأس یک احساس خیلی دشواریه، ولی من فکر میکنم همیشه بد نیست، چون میتونیم از اون تعبیر مثبتی داشته باشیم. ناامید شدن به این معناست که به هر حال زمانی امید داشتیم، یعنی بازم میتونیم به طریق دیگه امیدوار بشیم، فقط کافیه راهشو پیدا کنیم. به علاوه یأس میتونه منبع الهام باشه. وقتی حس میکنیم ناامید شدیم، انگیزه بیشتر پیدا میکنیم که اوضاع رو درست کنیم و باعث میشه که زندگیمون دوباره تو اون مسیر عادی و خوب و مثبت قرار بگیره.
بسیار متشکرم از همراهی شما با برنامه خودتون با هم حرف بزنیم و چقدر لطف میکنید که با ما حرف میزنید. صحبت‌های شنوندگان عزیز رو شنیدیم و صحبت‌های کارشناسی خانم دکتر ندا رفیعی تاری.
ببینید تو مقوله ایجاد ناامیدی و یأس یه چند تا مرحله وجود داره. شما یک دفعه آدم بی احساسی نمیشی، یه دفعه تمام اینا مراحل داره،
یعنی یه طیفی خانم
یه طیفی دقیقا. وقتی که فرد توی رسیدن به هدفش با یه مانعی مواجه میشه، دچار احساسات گوناگون میشه. این بله. احساساتش رو اول باید برای خودش تعریف کنه. وقتی که به اون هدفش نرسه معمولا خشمگین میشه. اگر توی این خشمگینیه بمونه و توی این احساس ناخوشاینده بمونه، این ناامیدی رو در بر داره. اگر فرد هنوز به هدفی که با مانع مواجه شده متمرکز باشه همچنان و اون احساس رو نتونه برش غلبه کنه، در نهایت منجر بی احساسی در فرد میشه. یعنی دیگه هیچ تلاش و تقلایی برای رسیدن به هدفش نمی کنه. یعنی یه جوری خودش رو شکست خورده میدونه که این در نهایت منجر به افسردگی میشه. جواب سوال اولین سوال بود که چجوری افسرده شدن، اینه که فرتون احساس ناخوشایند خشم موندگار شده. میدونید یعنی شما باید به هر حال توی موقعیتی که قرار میگیرید، زندگی بالا و پایین داره، همه ما شرایط ناخوشایند رو تجربه میکنیم، یه جاهای ناامید میشیم، ولی اگر تو موقعیتون هیجان ناخوشایند خودمون رو قرار بدیم و نگه داریم و هیچ حرکتی نکنیم، اون موقع است که تبدیل به یأس میشه توی فرد. ولی اگر اون هیجان منفی رو حالا با تغییر تو اون هدف گذاریمون، تغییر توی برنامه‌ریزیامون، به هر حال تلاش برای آینده بهتر که ما یه بحثی داریم، امید به آینده، اگر فرد امید به آینده داشته باشه قطعا تلاشش بیشتر میشه. خب اینا راهکارهاییه که برای اینکه فرد از ناامیدی به سمت امیدواری هدایت بشه وجود داره.
بسیار متشکرم. و دو تماس دیگر هم داشتیم.
بعد اون در مورد خشم و ناامیدی و بی‌احساسی گفتن، تو همین میگنجی، تو همین پاسخ که بنده دادم، و اینکه اون شنونده دومتون در مورد خیلی آدم قدرشناسی بودن، خود قدرشناس بودن باعث میشه شما حتی وقایع منفی رو یه جورایی تغییر بدی تو سیستم هیجانیت. وقتی قدرشناس باشی از کوچکترین لطفی که در حقت کردن سپاسگزار میشی. یکی از معیارهایی که فرد رو امیدوار میکنه سپاسگزاریه، حتی حالا در حق پدر مادر باشه، در حق پروردگار باشه، در حق معلم باشه، اینا امیدواری رو به فرد القا میکنه.
بسیار از شما متشکرم. همچنان میتونید با ما در تماس باشید. 22-65-28-76 راه ارتباطی ما و شماست. دسترسی به پیامک هاتون هم دارم، اونایی که به 30102 پیامک میزنید و در مورد امید و ناامیدی با ما حرف میزنید. تا اینجا یه تعریف از امیدواری و ناامیدی از خانم دکتر تاری عزیز دریافت کردیم، با مؤلفه های امید آشنا شدیم، متوجه شدیم که چطور امید اصلا در ما شکل میگیره و اشاره داشتن که از دوران نوزادی و اون دلبستگی ایمنی که فرزند پیدا میکنه بهش این پیام رو میده که جهان اطراف تو جهان ناامنی نیست و میتونی دو تلاش به نتایج خوبی برسی اتفاق میفته. اما بخوام دکتر، خیلی دوست داریم ببینیم که ما وقتی از امید حرف میزنیم واقعا یک حرف شعارگونه است، یعنی ما احساسمون رو درگیر امید میکنیم و خب امیدوار میشیم بعد اتفاقای خوب میفته، یا نه واقعا در مغز ما هم امید و امیدواری جایگاه خاصی داره، یعنی از لحاظ عصب شناختی وقتی ما امیدوار باشیم اتفاق خاصی در مغزمون میفته؟
دقیقا بررسی کردن تو تحقیقات اخیر، بررسی شده روی دانش آموزان و دانشجویان، افرادی که امیدوار بودن و افرادی که ناامید بودن.
بله.
یه قسمت هایی از مغز شروع به فعالیت میکنه، تو افراد امیدوار فعالانه تر عمل میکنه که در ارتباط با اون، یعنی قسمت هایی که تولید انگیزه و پاداش و رفتار هدفمند در فرد میکنه به اسم مدیال اوربیتو فرونتال کورتکس، یعنی قشر فرونتال یا پیشانی حدقه میانی هستش. و یه قسمت دیگه هم هستش در خصوص حالا این قضیه سیستم پردازش هیجانات. شما هرچی هیجانات منفی رو داشته باشی، این ارتباطات عصبی، ما یه نتورک کانکشن هایی داریم، ارتباطات عصبی شبکه‌ای در مغز وجود داره. یعنی بین قسمت های مختلف مغز یه بدبستانی هستش. شما هرچی هیجانات روی هیجانات متمرکز بشی، تو افرادی که افسردگی پیدا میکنن میزان هیجاناتشون بیش از حد روش تاکید شده، هیجانات منفی، و این سیستم هی به بزرگتر میشه راههای، و دیگه فرد تفکر نقادانه نمیتونه داشته باشه، یعنی از منظر بدبینانه به تمام وقایع نگاه میکنه. خب بعد یه قسمتی از مغز هم هست به اسم شکنج پیشانی چپ، و که این بیشتر توی کنترل شناختی اینا وجود داره و با افسردگی و اضطراب رابطه داره، که اینها بدکاری هر کدوم، بد عمل کردی و بدکاری هر کدوم از این قسمت ها باعث میشه که شما دچار آسیب بشی.
بله، بسیار از شما متشکرم. ما امروز داریم در مورد امید و امیدواری صحبت میکنیم، اما در بخش درس روز اگه یادتون باشه دیروز هم در موردش صحبت کردیم، آدم های سمی که در اطراف ما وجود دارن، گاهی وقتا همین ها باعث میشن ما نسبت به وقایع اطرافمون، نسبت به زندگی خودمون، نسبت به اهدافمون ناامید بشیم. در درس روز به همین موضوع میپردازیم.
درس روز.
سلام، دکتر مریم زینالی هستم، با موضوع رابطه سمی در خدمتتونم. مشکل خیلی از آدم‌ها تو رابطه اینه که نمیتونن تشخیص بدن رابطه ناسالم چیه، تو کدوم رابطه بمونن و کدومو ترک کنن. خیلی‌ها توانایی تشخیص رابطه سمی رو ندارن. اگه تو روابط خودتون این نشانه‌هایی که الان میخوام براتون بگم رو پیدا کردین، بدونین که شما توی یک رابطه سمی قرار دارین و باید اون آدما رو کنار بذارین و یا تا حد زیادی فاصله بگیرین. اگر احساس کردین که حفظ عزت نفستون امکان پذیر نیست و زیر سوال میره، اگه احساس خستگی و پوچی و بیهودگی توی رابطه کردین، اگه نمیتونین ایده های مثبت خودتون رو باهاشون به اشتراک بگذارین، اگه مورد حسادت و تحقیر واقع میشین و انرژی منفی ازشون دریافت میکنین، اگه توی رابطه هدف مشخصی ندارین و احساس میکنین که وجود شما توی رابطه ارزشمند نیست، و اگه به راحتی از هم فاصله میگیرین و علت رو جویا نمیشین، و اگه گوشه‌گیری و انزوا طلبی رو ترجیح میدین و از اجتماع و اطرافیان فاصله گرفتین، و اگه حس میکنین درک نمیشین و دعواهاتون تموم شدنی نیست، و یا حتی در بدترین شرایط واکنش های فیزیکی تلخ و توهین ممکنه وجود داشته باشه، و اگه از بودن توی اون رابطه احساس خطر میکنین، و اگه که همیشه دهنده هستین و هیچ وقت چیزی دریافت نمیکنین، اگه انرژی زیادی برای تغییر اون فرد صرف میکنین، و یا اگر که خوشحالی شما وابسته به محرک‌های بیرونیه، و اگه توی یک رابطه همیشه مقصر هستین و تحت کنترلین و امنیتی تو رابطه ندارین، و یا اگر که فکر میکنین به اندازه کافی دوست داشته نمیشین، شما بدونین که با یک فرد سمی توی یک رابطه هستین.
متشکرم که همراه ما هستید. در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم در مورد امید و امیدواری و البته ناامیدی صحبت میکنیم. نمیدونم شما جز آدم هایی هستید که امیدوار محسوب میشید یا آدم هایی که به نقطه ناامیدی رسیدیم. البته که خانم دکتر به ما اشاره کردن که در صحبتشون این رو ذکر کردن که یه طیفی هست، ما قاعدتا نمیتونیم از ناامیدی مطلق یا امیدواری مطلق داشته باشیم، تو یه سیری داریم حرکت میکنیم، و اگر مراقبت‌های لازمو نداشته باشیم، اگه حواسمون نباشه که چگونه این امید رو برای خودمون زنده نگه داریم، به اون نقطه پایانی ناامیدی و یأس خاص میرسیم. پیامکاتون هم داره به برنامه میرسه از طریق 30102. البته که شما تلفن 2265-2876 کماکان در اختیار شما هست. اما خانم دکتر، از نظر عصب شناختی داشتید برای ما توضیح میدادید که